کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید. شنوندگان گرامی در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم، درود بر شما. به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه ما به دنبال بررسی کارایی کثرت‌گرایی در راستای حل چالش ها و منازعات در افغانستان هستیم. انواع کثرت‌گرایی را با اندیشمندان علمی و نخبگان کشور و بررسی می‌گیریم تا راه حل اساسی برای چالش‌ها و منازعات در افغانستان دریابیم. مهمان من در این بحث جناب دکتر عرفانی، یکی از اندیشمندان و نخبگان علمی کشور در عرصه علوم سیاسی و استاد دانشگاه افغانستان است. جناب دکتر، خوش آمدید به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان.
تشکر از
شما. جناب دکتر، بریم سوال از اینجا مطرح می‌کنیم که کثرت‌گرایی چیست و چرا کثرت‌گرایی شکل گرفت؟ این اندیشه چگونه تبارز پیدا کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام از مینم خدمت شما و بینندگان یا شنوندگان برنامه. ببینید، ما وقتی از پلورالیسم یا کثرت‌گرایی صحبت میکنیم، بیشتر به دنبال قرائت های مختلف یا دیدگاه های مختلف در متون مختلف هست، یعنی در بافت های مختلف. بذارید من ساده تر عرض کنم. مثلا شما در نظر بگیرید، در هر جامعه در واقع یک فرهنگ خاصی وجود دارد و این فرهنگ خاص در هر جامعه به نوعی با فرهنگ جامعه دیگر ممکن دارد متقاعد باشد. یک پس زمینه مشترک در نهایت داره، ولی در شرایطی در واقع که جوامع مختلف زندگی میکنه، هر کس در یک متن یا در یک کانتکس خاص زندگی میکنه. با توجه به این مسئله، ما وقتی از کثرت‌گرایی صحبت می‌کنیم، یعنی در واقع درست بودن در بافت‌ها یا زمینه‌های مختلف. اینو ما تا حدودی در زبان علمی بهش دیسکورس یا گفتمان هم می‌گیم. گفتمان یعنی این که متن در یک کانتکست یا تکست در درون یک کانتکست. مثلا ما میایم مثلا از حجاب صحبت می‌کنیم، حجاب در یک کانتکس ممکن در یک معنا داشته باشد، در یک کانتکس دیگر یا در یک زمینه دیگر یک معنای دیگر برای او تصور بشه. لذا یکی وقتی ما پلورالیسم فرهنگی یا پلورالیسم در مجموع صحبت میکنیم ازش و از اون صحبت به میان میآوریم، به این معناست که حرفی مثلا دیدگاه یا اندیشه یکی در اون کانتکس درست است و این در کانتکس دیگر اگر کسی دیگر این را مطرح کنه، اون هم درست است، که به نوعی عبور از یک نوع مطلق گرایی و رفتن به سوی یک نوع نسبی گرایی است. نسبی گرایی به این معنا که ما دیگر حالتی مطلق را که یکی درست باشد نداریم، بلکه این در فلان بافت یا در اون کانتکس درست باشد. لذا یکی ما وقتی بحث از پلورالیسم یا کثرت‌گرایی می‌کنیم، بیشتر نگاه ما یک نگاهی است که همه اون اندیشه‌ها در یک بافت درست است.
تشکر جناب استاد. چگونه کثرت‌گرایی فرهنگی شکل گرفت با توجه به جامعه افغانستان که ما شما در نظر داشته باشیم؟ ساختار اجتماعی افغانستان در حقیقت ماهیت متکثر هست، اما اگه بیم نهله‌های علمی کثرت‌گرایی فرهنگی رو بررسی کنیم، کثرت‌گرایی فرهنگی چگونه شکل گرفت؟
قبل از اینکه ما خودی که از کثرت‌گرایی فرهنگی صحبت کنیم، اول بیایم فرهنگ رو معنا کنیم. وقتی ما از فرهنگ صحبت می‌کنیم، فرهنگ یعنی مجموعه از عقاید، آداب، رسوم و سننی که در درون یک جامعه جا باز کرده و نهادینه شده است. یعنی مجموعه از نمادها یا در واقع رسومی که در درون هر جامعه نهادینه شده و ممکن در با جامعه دیگر این رسم و رسومات و این عرف و آداب متفاوت باشه، این رو ما میگیم فرهنگ اون جامعه. در نتیجه وقتی ما فرهنگ را متوجه شدیم، میریم سراغ بحث کثرت‌گرایی فرهنگی. شما پلورالیسم یا کثرت‌گرایی را در عرصه سیاسی دارین، در عرصه اقتصادی دارین، در عرصه اجتماعی دارین، در عرصه مثلا دینی ممکنه داشته باشین، ولی در قسمت فرهنگ که بیشتر همون کثرت‌گرایی اجتماعی و فرهنگی به صورت مترادف هم استفاده می شود، منظور ما از کثرت‌گرایی فرهنگی این است که هر گونه فرهنگی که در درون یک جامعه وجود دارد به نوعی برای صاحبان اون جامعه درست است و کسی حق ندارد اون فرهنگ را تخته کند. یا به عبارت دیگر ما از جهت علمی بهش میگیم مالتی کالچرالیسم یا چند فرهنگگرایی. چند فرهنگگرایی به نوعی در علوم اجتماعی زمینه رشد علوم اجتماعی را فراهم کرده، یعنی دیدگاه های مختلف یا اندیشه های مختلف یا فرهنگ های مختلف هر کدام بتواند به نوعی یک جنبه از واقعیت را بیان کند. لذایی که ما در چند فرهنگی گرایی یا تکثر فرهنگی ممکن با واقعیت سر و کار نداشته باشیم، بلکه با اون برساخت های اجتماعی سر و کار داریم، چیزی که جامعه اون را می سازد. مثلا واقعیت چی چیزی هست در درون جامعه ممکنه ما دنبالش نباشیم، بلکه ما چی ساختیم، چی رسم و رسوماتی، چی انعناتی، چی عرفی را ما ساختیم. پس بیشتر اون برساخت اجتماعی بودن در برای ما در کثرت‌گرایی فرهنگی مطرح است. مثلا شما در نظر بگیرید ممکن داره در شهر کابل یک نوع برساخت از یک سری رسم و رسومات وجود داشته باشد، در شهر غزنی چیز نوع دیگر، در هرات نوع دیگر. لذا یعنی این که هر کدام از این برساخت ها برای خودش درست است و لازم نیست که ما بیاییم در واقع بگیم یکی را تخطئه کنیم، بگیم اون باید با معیارهای مثلا فرهنگ غزنی باید خودش را عیار کنه. نه، اون برای خودش یک فرهنگ دارد.
با توجه به صحبت های شما، در حقیقت فرهنگ برساخت اجتماع است. پس چگونه برساخت ها را کنار هم قرار بدهیم که در حقیقت سازگاری میان برساخت ها را به وجود بیاریم و در عین حال منازعات که از تضاد میان این برساخت ها یا فرهنگ های در جامعه مثل افغانستان شکل میگیره، اینها را تبدیل کنیم به سازگاری فرهنگی؟
ببینید، ما هر زمانی که از کثرت‌گرایی فرهنگی صحبت میکنیم یک نکته را باید در نظر داشته باشیم، اون اینه که ما در یک جایی به یک نقطه اشتراک میرسیم. اگر ما بحث اشتراک بگیم نه، به صورت دو تا خط موازی یا چند تا خط موازی هیچ جا همدیگر را قطع نمی کند، دیگر سازگاری فرهنگی معنا ندارد، نمیتونیم ما از سازش فرهنگی صحبت کنیم. ولی در یک پس زمینه ای ما بالاخره با یک اشتراک میرسیم. بذارید ما یک مثال بگم. مثلا شما وقت بحث ترجمه را وقتی مطرح می کنید، ترجمه یعنی چی؟ ترجمه یعنی این که ما بیاییم مثلا یک لفظی به نام یک مایع سیال را بیاییم ما بگیم آب، انگلیسی بگه واتر، عربی بگه ما، مثلا هر کدوم یک چیزی. ولی در یک پس زمینه مشترک اینها به هم میرسن یا نه؟ اون پس زمینه مشترک اینه که همه منظورشان اون مایع سیال و روان هست. لذا یکی از این طریق ما میتوانیم سازش میانی فرهنگ ها را به راحتی ایجاد کنیم، یعنی بگیم هر کس بر مبنای پرسپکتیو یا اون چشم‌انداز ذهنی خودش یا اون سامانه معنایی که در ذهن داره میای مسئله را مطرح میکنه، ولی در یک پس زمینه مشترک هست. مثلا من که بزن در فرهنگ کابل زندگی میکنم، شمایی که در فرهنگ هرات زندگی میکنه، اون آقای اکسی که در فرهنگ قندهار زندگی میکنه، در یک پس زمینه با هم اشتراک پیدا میکنیم و این پس زمینه ای که ما مشترک میشیم و نوعی زمینه سازشی فرهنگی را میانی ما به وجود میآورد. پس بنابراین ما نمیتوانیم این را به صورت خط موازی در نظر بگیریم که هیچ جا همدیگر را قطع نمیکنند، بلکه به نوعی میگوییم اینا قرائت های مختلف از یک بیس یا یک مبنا یا یک پایگاه اصلی است. بر مبنای اون مثلا ما یک فرهنگ کلان داریم، در درون فرهنگ کلان خرده فرهنگ ها شکل میگیره. این خرده فرهنگ ها که در درون فرهنگ کلان شکل میگیره، هر کدام در واقع برای خودشان رسم و رسومات داره، ولی در یک پس زمینه با اون فرهنگ کلان مثلا به نام اسلامیت یا افغانیت میای با همدیگر تلاقی میکنه و با همدیگر جمع میشه.
تشکر جناب استاد. شاخص های اساسی کثرت‌گرایی فرهنگی به نظر شما چی هست و چگونه میتونیم که شاخص ها را در جامعه مثل افغانستان نهادینه بسازیم؟
میبینید ما وقتی از شاخص ها صحبت میکنیم، شاخص های کثرت‌گرایی فرهنگی، اول از همه باید یک بحث دیگر در نظر بگیریم، بحثی به نام تالرانس یا در واقع تزاهم و تسامح، که خیلی ها بحث کثرت‌گرایی فرهنگی و تساهل و تسامح را به نوعی میاد مساوی هم در نظر میگیره. با توجه به این تساوی، شما وقتی از کثرت‌گرایی فرهنگی یا تالرانس صحبت میکنیم، شاخص ها شاخص های مثل مدارا، مثلا شاخص هایی مثل مثلا اشتراکاتی که ما داریم، یعنی ما بیاییم این شاخص ها را بر مبنای مبانیش در نظر بگیریم، آیا ما در مبنا مشترک هستیم یا نیستیم. اگر در مبنا اشتراک نداشته باشیم، در واقع سازگاری ما کاری سخت میشه، ولی وقتی در مبنا مشترک باشیم، در این مبنا میاد برای خود شاخه ها یا شاخص های مختلف را تولید میکنه. مثلا شما در درون جامعه به نام افغانستان میتونید که اینگونه در نظر بگیرید، مبنا مبنای اسلامیت یا فرهنگ اسلامی است، بر مبنای اون بیسی که ما داریم میاییم برای خودمون یک سری شاخص های تعریف میکنیم. این شاخص ها میتونه در واقع بحثی همدیگر پذیری باشه، بحثی مثلا آزادی باشه، بحثی این که اینا در کنار هم به صورت مسالمت آمیز زندگی کنه باشه، بحثی این که بیایه در واقع از آموزه های دینی به نوع استفاده کنه. لذا که شما هر کدام از این شاخص ها رو در نظر بگیرید، با یک بیس یا یک مبنا آخرش برمیگرده. اون بیس چیه؟ بیسی در واقع وحیانی بودن دین، بیسی الهی بودن دین. بر مبنای اون بیس ما میاییم مثلا میگیم دین یا آموزه های دینی برای ما بحث همدیگر پذیری را مطرح کرده. در نتیجه ما شاخصی به نام همدیگر پذیری را در جامعه افغانستان میاییم پیاده میکنیم و بر اساس اون همدیگر پذیری میگیم درسته که ما قومیت های مختلف هستیم، ممکنه مذاهب مختلف هستیم، ولی در یک پس زمینه با هم مشترک هستیم. اون پس زمینه بحث اسلام هست، اون پس زمینه بحث در واقع ارزش های دینی است. در نتیجه ما میاییم از اون همدیگر پذیری استفاده میکنیم. لذا یک شما موارد مختلف یا شاخص های مختلف را میتونید در نظر بگیرید.
تشکر جناب دکتر. رسالت و مسئولیت اتاق‌های فکری و مراکز این پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها را در راستای نهادینه‌سازی دیدگاه تساهل و مدارا همدیگرپذیری شما مطرح کردیم که در نتیجه برسیم به کثرت‌گرایی فرهنگی، چگونه بررسی می‌کنید؟ چه رسالتی را دارد؟ چه کارها باید انجام شود از آدرس اتاق‌های فکری و نهادهای آکادمیک؟
من اینگونه مطرح کنم، اول از همه ما وقتی از کثرت‌گرایی فرهنگی صحبت کردیم، گفتیم که در جایی ما میتونیم از کثرت‌گرایی فرهنگی در جامعه اسلامی صحبت کنیم که بیس ما مشترک باشد. مثلا اگر بیس ما با متفاوت باشه به جایی نخواهیم رسید. مثلا ما کثرت‌گرایی فرهنگی رو با جامعه غیر مسلمان کمتر میتونیم داشته باشیم، چون اونجا مثلا بیس یا مبنا یا پایه بیشتر اومانیسم هست، ما بیشتر بحث الهی رو داریم. ولی در جامعه افغانستان وقتی که ما میاییم، چون بیس مشترک داریم، اینجا که رسالت علما، اندیشمندان، متفکرین، دانشگاه ها، مکاتب همه به نوعی برجسته میشه که بیایه بحثی همدیگر پذیری را در جامعه مثل افغانستان که به عنوان مضایک قومی از اون یاد میشه، به عنوان یک کشوری که در واقع در مذاهب مختلف در اون وجود داره، اینها را مطرح کنه که نه، ما به هر حال در یک پس زمینه های زیادی اشتراک داریم، در یک سری خورده فرهنگ ها تفاوت هایی داریم. یعنی این تفاوت های ریز در خورد فرهنگ ها باعث نشه که به اون فرهنگ اصیل ما یا فرهنگ در واقع کلان ما آسیب وارد کنه. این در میطلبه که بسیاری از نخبگان فرهنگی در واقع کار کنه رویش، به این معنا که برای دانش آموزان، برای در واقع محصلین مکتب و اینها یاد بده که ما چگونه میتونیم در کنار هم همدیگر پذیری داشته باشیم. بیاییم مثلا مثال بزنیم، جامعه مثل آمریکا که در اون ادیان مختلف وجود داره، مذاهب مختلف وجود داره، قومیت های مختلف وجود داره، از کشورهای مختلف، اونها چگونه در کنار هم میاد بحث همدیگر پذیری را در واقع قبول مینه. ما به عنوان کشوری که در واقع کلن یک جامعه مسلمان هستیم، همه در واقع سکنه اون را مسلمانان تشکیل میده، فقط با یک سری قرائت های مختلف از فرهنگ یا فرهنگ های مختلف و رسوم مختلف بیاییم مثلا ما چیونه در کنار هم مثلا با همدیگر زندگی کنیم و از اون تالرنس یا تساهل تسامح استفاده کنیم. این چیزی است که به هر حال میطلبه که بسیاری از مخبگان فرهنگی دست به دست هم بده و این مسئله را جا بیندازه. یعنی تا زمانی که ما کنار هم قرار نگیریم، مورد بحث نشیم، مورد صحبت نشیم، به صورت مسالمت‌آمیز و علمی مسائل را مورد مشکافی قرار ندهیم، قطعا مشکلات وجود داره. احساس میشه اونایی که در روستاها زندگی کرده و دیگران را ندیده، احساس می‌کنه که ما درست هستیم، رای درست و دیگران باطل هستن و این زمینه میشه برای در واقع نفاق، زمینه میشه برای تشدد، زمینه میشه برای این که تفرقه به وجود بیاد. ولی وقتی ما بیاییم به همه بگیم ما بالاخره با این مسائل مشترک هستیم، کلا مشترکات ما چقدر زیاد هست، و بیاییم در کنار اون یک سری ریزترین اختلافاتی که ناشی از قرائت ها در طول زمان هست اونا رو مطرح کنیم که نمیتونه اونها در واقع به اون تحت شعاع قرار بده. اصل مشترکاتمون رو میتونیم در واقع یک جامعه خوب در افغانستان، یک جامعه بدین، یک جامعه ایدئالی رو رقم بزنیم که درون اون همه در واقع قومیت ها و مذاهبی که وجود داره همدیگر پذیر باشن و در کنار هم زندگی کنن و بر مبنای اون پایه اساسی و بیس اساسی که بحث در واقع اسلامیت و فرهنگ اسلامی هست بر مبنای اون در کنار هم باشن.
تشکر جناب دکتر. علاوه بر مبنای الهی که شما در فرهنگ افغانستان مطرح کردید، ما میتونیم یک مبنای مشترک دست پیدا کنیم و بر مبنای اساسات مشترک به همدیگر پذیری دست پیدا کنیم. علاوه بر این موضوع، به لحاظ ساختار اجتماعی، تعدد قومی و همچنان تعدد فرهنگ‌های متفاوت در جامعه افغانستان کدام راهکار مطرح میکنیم که علاوه بر مبنای الهی ما به لحاظ ساختار اجتماعی بتونیم که به همدیگر پذیری دست پیدا کنیم؟
ببینید، ما باید تجربه را از جوامعی که با این گونه ساختار را دارن بگیریم و اون اینه که به هر حال تعدد قومیتی و مذهبی میتونه به عنوان یک فرصت باشه برای یک جامعه، نه به عنوان یک تهدید. یعنی ما به عنوان یک فرصت نگاه کنیم، فرصت به این معنا که ما با این در واقع گلهایی که در درون یک چمن یا یک باغ در واقع متفاوت هست، زیبایی باغ را در واقع برای ما نشان میده تا اینکه نقص باغ را نشان میده. شما وقتی در درون یک باغ وارد میشید، وقتی میبینید انواع گلهای هست و نوع زیبایی باغ را در اون تماشا میکنید، از اون منظر به جامعه افغانستان نگاه کنید که این تکثر قومیتی و اقوام مختلف ولی در یک بیس مشترک و این تکثر مذهبی با یک بیس مشترک به نوعی برای افغانستان یک فرصت به حساب بیای برای رشد، برای توسعه، برای اینکه ما بیاییم در واقع از فرهنگ همدیگر به نوعی استفاده کنیم، فرهنگ خودمان را برای اونها بشناسانیم، فرهنگ اونها را ما یاد بگیریم و از این طریق بیاییم تعاملات فرهنگی را با همدیگر آغاز کنیم. و این تعاملات فرهنگی سرآغاز میشه در کنار هم بودن، برای برادر بودن، برای در واقع اینکه هم بر اساس دستور قرآن انما المؤمنون اخوة یا در واقع اون چیزی که اینها به عنوان برادر تلقی میشه و این وضعیت به مثلا دست پیدا کنیم.
در نصاب های دانشگاه ها و مراکز علمی و اکادمی که در نظر بگیریم، چی اندازه موضوع همدیگر پذیری و کسرتگرایی فرهنگی در نظر گرفته شده؟ آیا در سیلابس پانتون ها این موضوع در نظر گرفته شده و محصلان و دانشجویان تدریس میشه؟
ببینید، ما معمولا در کریکولم های درسی یک سری درس های به عنوان درس های پوانتون شمول داریم که معمولا همه رشته ها باید بگذرانند. مثلا در ممکن در رشته های علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد یک سری درس های تخصصی داریم، یک سری هم سیلابس های در واقع چی را داریم که همه گروه ها یا همه رشته ها باید بگذرانند. متاسفانه یک مقدار نقص در این قسمت هست که مثلا این همه معارف یا در واقع بحث های مربوط به ثقافت که ما میخوانیم، یک بحث های بیاد ثقافتی در واقع مربوط به اسلام در قسمت برادری و در واقع تقارن مذهبی و در واقع وحدت و این گونه مسائل بحث بشه. گرچند جسته گریخته وجود دارد ولی به صورتی در واقع منسجم که بیاید در حدی چهار تا کلیدیت درسی یا در واقع دو تا کلیدیت درسی که صرفا بحث های مربوط به اخوت اسلامی و وحدت اسلامی و در واقع نزدیک شدن مذاهب را با همدیگر بحث کنه و به نوعی مذرات این عدم وحدت را برای دانشجویان و دانش آموزان مطرح کنه، این متاسفانه تا حدودی وجود نداره و این یک نقص هست که میتوانه در واقع در حکومت جدید و در واقع در دوره جدید این مسائل به نوعی خلأ پر بشه و به هر حال ما در یک وضعیت آزمون و خطا قرار داریم دیگه. کم کم بالاخره باید خطاهای ما رو برطرف کنیم، آزمون انجام بشه و دوباره نقص ها برطرف بشه و بریم به سوی کمال. یعنی قطعا نواقصی هست، این نواقص باید بررسی بشه و در واقع آسیب شناسی بشه و برطرف بشه.
تشکر جناب استاد. خب به عنوان آخرین سوال و جنبندی بحث ما و شما که درباره کثرت‌گرایی فرهنگی مطرح کردیم، از کثرت‌گرایی فرهنگی چگونه برای حل منازعات و گذار از چالش‌ها در افغانستان استفاده کنیم تا به صلح اجتماعی دست پیدا کنیم در کشور؟
ببینید، وقتی ما باوری به کثرت‌گرایی یا پلورالیسم پیدا میکنیم و به نوعی در درون افراد جامعه و نهادهای مختلف این مثلا نهادی نبشه که تکثر فرهنگی برای ما به عنوان یک فرصت هست و زمین سازی در واقع رشد جامعه هست، طبعا ما میتوانیم از با استفاده از این زمینه همدیگر پذیری و در که همزیستی مسالمت آمیز در کنار هم را در واقع یاد بگیریم و این زمینه میشه برای اینکه ما یک جامعه ایدئال در درون افغانستان رقم بزنیم. تا زمانی که این باور برای ما به وجود نیاید و هر کس به صورتی در واقع مطلق گرایانه خودش را حق بدانه و دیگران را به نوعی قبول نداشته باشد، طبعا ما به جایی نخواهیم رسید و نمیتوانیم به مصالحه و به همدیگر پذیری برسیم. پس بنابراین میطلبد که ما این باور را در درون جامعه شکوفا کنیم و تقویت کنیم.
تشکر جناب آقای دکتر عرفانی، استاد دانشگاه کشور، از حضور شما در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان و ممنون از اینکه فرصت را در اختیار ما گذاشتید. همراهان گرامی، ما به کثرت نگاه ها و باورها و همچنان اصل آزادی بیان باورمند هستیم. دیدگاه اندیشمندان را به صورت آزادانه و مستقل به نشر می‌سپاریم تا در راستای حل چالش ها و منازعات و رسیدن به صلح اجتماعی مؤثر تمام شود. تا دیدار دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.